الله
الله پمن ډیر مننه چې 15 دقیقې بس مو د ازادي رادیو نه واورید.
سلام و اوقاتتان بخیر. 5 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. عصمت الله عمرزی بهترین بازیکن کرکت سال 2024 شد. شورای بین المللی کرکت امروز گفته که عمرزی در مسابقات بین المللی یک روزه در سال 2024 با بالنگ یا توپ اندازی سریع دست راست و توپزنی فوق‌العاده نقش بسزای در پیروزی های تیم افغانستان داشت. او در 14 بازی 417 دوش انجام داده و 17 ویکت گرفته است. میانگین دوش او در هر مسابقه به بیش از 52 میرسد و اوسط توپ اندازیش نیز 20 است. شورای بین المللی کرکت افزوده که عظمت الله عمرزی در مسابقات مقابل آیرلند، افریقای جنوبی، بنگلادش و زیمبابوه دستاوردهای چشمگیری داشته است. مشهورترین و بااستعدادترین بازیکنان جهان نامزد بهترین کرکتر سال می شوند. هرچند بسیاری از بازیکنان افغانستان مانند راشد خان نیز از ستاره های شناخته شده جهان کرکت هستند، اما این اولین بار است که یک بازیکن افغان به عنوان بهترین بازیکن کرکت سال معرفی می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان یک یوتیوبر افغان را به آنچه تبلیغات علیه حکومت این گروه خوانده به 3 سال زندان محکوم کرده است. این مرکز امروز دوشنبه در اعلامیه گفت سید رحیم سعیدی مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال یوتیوب بود که پس از محکومیت به زندان پلچرخی منتقل شده است. در این اعلامیه از قول منابع آمده که این حکم از سوی محکمه ابتدایی حوزه 3 کابل و در غیاب اعضای خانواده سعیدی و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده است. این مرکز افزوده است که وضعیت صحی سعیدی خوب نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان این حکم را ناعادلانه خوانده و خواستار آزادی فوری سعیدی شده است. بر اساس معلومات این مرکز، سعیدی با همکارش به تاریخ 24 سرطان سال روان بازداشت شد و همکارانش پس از 2 روز آزاد شدند، اما به فعالیتشان ادامه ندادند. حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفته است. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، منابع وزارت صحت عامه این گروه گفتند که این کمپاین 3 روزه در کابل، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، قندهار، هلمند، زابل، اروزگان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، بغلان، هرات و بادغیس جریان دارد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان پیشتر اعلام کرده بود که در جریان کمپاین به حدود 6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو تطبیق خواهد شد. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گزارش‌ها در مورد توافق مشروط در مورد بورسیه‌های تحصیلی دختران افغان با حکومت پاکستان را رد کرده است. این وزارت در اعلامیه امروز دوشنبه گفت که هیچ توافق با هیچ کشور در مورد صدور بورسیه‌های تحصیلی برای دختران افغان انجام نشده است. پیش از این رادیو آشنا صدای آمریکا بر بنیاد گزارش‌ها گفته بود مقامات طالبان در افغانستان توافق کردند تا دختران افغان تحصیلات عالیشان را در پاکستان ادامه دهند، مشروط بر این که به محرم مرد آنان ویزه پاکستان داده شود تا آنان را همراهی کنند. یک مقام پاکستان بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که 22,000 افغان برای دریافت بورسیه‌های جدید درخواست دادند. چین به هدف جلوگیری از سرایت بیماری‌ها از حیوانات به انسان، واردات حیوانات و پرندگان از چندین کشور آفریقایی، اروپایی و آسیایی از جمله افغانستان را ممنوع کرده است. چین اعلام کرده که برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های ساری پوستی در گوسفندان و بزها، واردات گوسفند و بز و گوشت این حیوانات از افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال و بنگلادش را متوقف کرده است. چین در حال این محدودیت را وضع کرده که سازمان جهانی صحت از شیوع برخی بیماری‌های ساری در کشورهای مختلف خبر داده است. و قرار است وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشست در بروکسل پایتخت بلژیم درباره جنگ اوکراین، روابط با ایالات متحده و وضعیت جاری شرق میانه گفتگو کنند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم‌های اعمال شده بر سوریه است و در نشست امروز درباره وضعیت جاری این کشور هم گفتگو خواهد شد. آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس یکی از دیگر موضوعات است که در دستور کار نشست بروکسل قرار دارد. ایالات متحده متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این اولین نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ است و انتظار می رود که دیپلمات های ارشد اروپا در باره آینده روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده نیز بحث کنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر به ایالات متحده درباره اظهارات اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور هشدار داد. معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم واشنگتن دفاع کرده که انتقال مهاجران به آمریکا را به حال تعلیق درآورده است.
من باور ندارم که همه این مهاجرین به گونه درست ارزیابی شده باشند. شواهد وجود دارد که نشان می‌دهند برخط نیت انجام حملات تروریستی را داشتند.
آغاز کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان. برخی از مردم از روش کنونی رو اندازی این کمپاین ها شکایت دارند.
فعلا که میگن طفلا را در مساجد بیارین به خاطر واکسین، واقعا برای ما بسیار مشکل است، چون ما دو طفل دارم، یک طفلم 8 ماه است و یک طفلم 3 ساله است.
در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه به طور زنده پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ساعت شد 5:07 شام به وقت افغانستان. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. به دنبال اظهارات اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده، سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر به ایالات متحده هشدار داده. اینکه جزئیات از چی قرار است از همکارم میشنویم که همین حال در استودیو با من است.
خب همونطور که شما گفتین، سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر و مارکو روبیو وزیر خارجه جدید ایالات متحده درباره تهدید تازه‌اش هشدار داده. باید داریم که روبیو در پست در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق روز شنبه نوشت که من اینجا نقل قول میکنم، به تازگی شنیدیم که طالبان تعداد بیشتر از گروگان‌های آمریکایی را در بازداشت دارند، بیشتر از آنچی که گزارش شده. روبیو افزوده که اگر این درست باشه باید فوراً جایزه بسیار بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین شود. به گفته او شاید حتی بزرگتر از جایزه که بر اسامه بن لادن تعیین شده بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز گزارش کرد که شاهین به وزیر خارجه جدید ایالات متحده هشدار داده که از تهدید کردن بپرهیزه. شاهین افزوده که سیاست حکومت طالبایی است که مسائل را از طریق گفتگوی مسالمت آمیز حل کنه. خب هفته گذشته تبادل زندانیان بین ایالات متحده و طالبان صورت گرفت که منجر به آزادی دو آمریکایی در بدل یک فرد طالبان به نام خان محمد شد. این توافق برای آزادی رایان کوربت و ویلیام مکینتی توسط حکومت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا البته پیش از پایان دوره کاریش صورت گرفت، اما با گزارش اسوسییتد پرس دو آمریکایی دیگر به نام های جورج گلزمان و محمود حبیبی همچنان در بازداشت طالبان هستند. در این مورد هم روایات متناقض وجود داره. مثلا طالبان میگن که محمود حبیبی نزد اونها نیست، اما ما که با برادر آقای حبیبی امچه حبیبی صحبت کردیم، او گفت که طالبا محمود حبیبی را بازداشت کردن و ابراز امیدواری کرد که اداره برهبری دونالد ترامپ بتانه برادرش را از قید طالبان آزاد بکنه. اما طالبا هنوز تعداد دقیق زندانیان خارجی را اعلام نکردن.
سپاس از شما. شنیدید که سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر به ایالات متحده در باره اظهارات اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور هشدار داده.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
5:10 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است تصمیم او دفاع کرده که انتقال مهاجران به آمریکا را به حال تعلیق درآورده. جیری ونس به تازگی در مصاحبه با سی بی اس گفته که همه مهاجران منتقل شده به ایالات متحده به گونه درست بررسی و ارزیابی نشده بودند. از سوی هم بسیاری از همکاران افغان پیشین آمریکا که در افغانستان، قطر و آلبانیا روند پروسس پرونده هایشان تکمیل شده، می گویند که فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره تعلیق برنامه های مهاجرتی آمریکا آنها را با نگرانی ها و چالش ها روبرو کرده. بیشتر در گزارش خجسته کبیری می شنویم.
معاون رئیس جمهور آمریکا در نخستین مصاحبه رسانه‌ای خود پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور دونالد ترامپ با دفاع از تصمیم و مبنی بر تعلیق پروسه مهاجرت به آن کشور تاکید کرده که همه افراد منتقل شده به آمریکا به طور درست ارزیابی نشدند. جی دی وینز به تازگی روز یکشنبه 26 جنوری در مصاحبه با سی بی اس رسانه آمریکایی گفته که به دلیل ارزیابی نادرست تهدیدهای امنیتی از این مهاجران در آمریکا به میان آمده است. او در پاسخ به یک پرسش مطرح شده در مورد مهاجران افغان گفت:
من باور ندارم که همه این مهاجرین به گونه‌ای درست ارزیابی شده باشند. شواهد وجود دارد که نشان می‌دهند برخی حتی نیت انجام حملات تروریستی را داشتند. با عنوان معاون رئیس جمهور، اولین نگرانی من در مورد مواظبت از اتباعی آمریکایی است. حال که ما می‌دانیم با بسیاری از برنامه‌های مهاجرت مشکل بررسی داریم، ما نمی‌توانیم به گونه‌ای کامل هزاران فرد غیر ارزیابی شده را به کشور خود بیاوریم.
آقای وینس به قضیه نصر احمد توحیدی به عنوان مثال یکی از کاستی های این روند اشاره کرد که او به انجام طرح حمله تروریستی در روزهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم شده بود. به اساس گزارش های استخبارات یا FBI آمریکا، نصر احمد توحیدی در سال 2021 از طریق ویزه ویژه مهاجرت یا SIV وارد این کشور شده بود. دونالد ترامپ روز دوشنبه گذشته پس از انجام مراسم تحلیف به عنوان 47th رئیس جمهور آمریکا به شمول امضای فرمانهای مختلف تا 90 روز انتقال همه مهاجران به آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. گفته می شود که این تصمیم ترامپ روند مهاجرت 40,000 تن را که پروسه پرونده مهاجرتیشان تکمیل شده بود را با بی‌نظمی روبرو کرد. همکاران آمریکا که به گفته آنها در 20 سال گذشته در زمینه‌های مختلف با آمریکا همکاری داشتند، در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی می‌کنند که پس از اعلام این فرمان اجرایی از سوی ترامپ در وضعیت بدی قرار دارند. یک افغان در دوحه پایتخت قطر در یک کمپ مربوط به مهاجران که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
خانمم، فرزندانم، دختران و پسرانم همه پیش از من از پاکستان به امریکا رسیدند. من اینجا تنها ماندم. اکنون مشخص نیست که چی خواهد شد. واضح است که همه بسیار نگران هستیم.
فاطمه اعتمادی، افغان مقیم در آلبانیا و فعال حقوق زنان، میگوید پس از فرمان ترامپ پرواز تنظیم شده ایشان به امریکا لغو شده است. به گفته او، در 3 سال گذشته پرونده های آنها از نظر امنیتی، صحی و همکاری با امریکا در افغانستان به طور کامل و جامعی ارزیابی شده است و آنها فقط منتظر پروازهای خود هستند.
با آمدن ترامپ پروازها کلا مختل شد. وضعیت همه بحرانی شده و ای برای همه مشکل ساز شده. ما امیدوار هستیم که حکومت امریکا یا رئیس جمهور امریکا وضعیت مردم افغانستان، شرایط مردمی که در داخل کشورش امنیت نداره، ای را درک کنه و همچنان مشکلات دیگه که در عالم مهاجرت آدم داره، نظمی مشکلات ما کاسته شده.
به اساس گزارش ها پس از این فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا، وزارت خارجه آن کشور حمایت مالی آن دست سازمان ها و نهادها را نیز متوقف کرده که با مهاجران در بخش‌های مختلف همکاری می‌کردند. فرمان دونالد ترامپ مبنی بر تعلیق برنامه انتقال مهاجران به ویژه متحدان نظامی سابق افغانستان در ایالات متحده، انتقاد شدید برخی از قانون‌گذاران و گروه‌های حقوق بشر در ایالات متحده را برانگیخته است.
همین حال یکی از افغان ها دارنده کیس مهاجرتی امریکا از اسلام آباد در برنامه با ماست و قبلا خواست که نامش را به طور مکمل نگیریم و صرف تخلصش را ذکر کنیم. آقای پیکار سلام، خوش آمدین. نخواست بگوین که شما کدام کیس مهاجرتی امریکا را دارید و پروازتان به امریکا به کدام تاریخ تنظیم شده بود؟
تشکر از شما، وقت همش دستان در کارهای شما و شنوندهای شما بخیر. امیدوار هستم همه جور صحتمند سرحال باشین. دقیقا ما پرونده ما حدودا در مراحل اخیر خود قرار داشت. پروازهای ما در اوائل ماه فوریه بر اساس امو جدول زمانبندی دفتر محترم آیویم اسکیجول شده بود. متاسفانه با شب 20 جنوری پس از مراسم تالیف آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا فرمانهای را صادر کردند که از او جمله یکی هم امی فرمان بود که تمام پرونده های مهاجرتی یا اسکان مجدد به ایالات متحده به حالت تعلیق در آمد، که متاسفانه نه تنها ما که بلکه حدوداً 3-4 هزار خانواده که پروازهایشان عملا در حالت آماده قرار داشت همه به تعلیق در آمد و یک حالت سردرگمی و نگرانی بسیار شدید را همه دارند.
آقای پیکار، به شما مستقیما چیز گفته شد زمانی که به تعلیق در آورده شد پروازهای شما و هزاران افغان دیگر با شما تماس گرفتند، کسی چیز گفت؟
دقیقا ما ایمیلایی که فرستادیم و کسایی که عملا ایمیل امو پرواز خود دریافت کرده بودند بر از اونا پس دوباره ایمیل شد که پرواز شما کنسل است و بر ما هم ایمیلی که فرستاده بودیم اونا یک پاسخ بسیار گنگ ارائه کردند که در زمانی که برنامه پرواز شما از طرف اداره ما مدیریت شد یا هماهنگ شد دفتر آیویم با شما تماس میگیرد، چون این چیز را بر ما در ایمیل فرستادن و پیامایی که از طریق واتساپ برشان فرستادیم هم چون این پاسخهای را دریافت کردیم که گویا همه چیز در حالت تعلیق است و ما نمیتونیم دقیقا بر شما زمان پروازتان یا بر برنامه پروازتان کدام چیز بگوییم برتان.
تشکر. معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفته که مهاجران منتقل شده به امریکا به گونه درست ارزیابی و بررسی نشده بودند. شما که پروندهتان تقریبا نهایی شده و پروازتان به امریکا هم تنظیم شده بود، درباره رسیدگی به پرونده ها و بررسی ها در مورد شما بگویید که چقدر جدی بود، چگونه صورت گرفت، در این باره معلومات بدین.
تشکر. من فکر میکنم که معاون رئیس جمهور ایالات متحده معاون آقای ترامپ اگر برداشت سو نشه خیلی غیر مسئولانه اونا صحبت کردن یا همین موضوع را مطرح ساختن، در حالی که من کسای سراغ دارم که حدوداً بیش از یک سال میشه که در چه کمیتی قرار داره اونا. شخصا خود من حدوداً 10 ماه در چه کمیتی قرار داشتم. امسال ما ده‌ها پرونده دیگه هم بوده که زمان چک امنیتیشان یا بررسی های امنیتیشان که پس منظر از اونا را یا بک‌گراند چکشان از اونا زمانگیر بوده تا زمانی که امی پروندهشان چک امنیتیشان تکمیل شود و اونا پس دوباره به حساب به مراحل بعدی ارتقا بکنن. ولی ما کسایی هم داریم که اگر گیریم فرض مثال چک امنیتی به خاطر موضوعات امنیتی ایالات متحده امریکا اونا از جانب هستن، دقیقا باید بسیار اساس باشند این موضوعات. اما ببینین شما که پس از سقوط افغانستان در ظرف 15 یا 20 روز 120,000 نفر بدون چک امنیتی بدون هیچ مشکل انتقال میشن به دوحه، به قطر، به البانیا و به اینجا انتقال میشن و پس از یک بررسی های بسیار عادی اونا وارد امریکا میشن. یا همچنان دوستا و نزدیکای را که من در جریان هستم همراهشان از کابل حدودا یک سال پیش در ظرف 2 ماه تمام بررسی های امنیتی از اونا سپری میشه اونا وارد امریکا میشن. اما کسایی که متاسفانه 3 سال است که در پاکستان در حالت بی سرنوشتی قرار دارن و اونا در یک حالت مبهم قرار دارن و خیلی با مشکلات اقتصادی در دست و پنجه نرم میکنن. اونا در چه امنیتی بسیار جدی قرار میگیرن و هنوز هم معاون آقای ترامپ ابراز میکنه که گویا پرونده ها به صورت جدیش بررسی نشده و باید دوباره اینا بررسی شود.
شاید اشارهش به پرونده های گذشته بوده باشه، افغان هایی که قبلا پس از اندک پس از سقوط نظام در افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در این کشور که به امریکا منتقل شدند، شاید اشاره جدی ونس به او پرونده ها بوده باشه. به هر حال تشکر. بسیار کوتاه، شما شخصا چقدر نگران هستین حالا که پرواز شما و هزاران افغان دیگر به امریکا تعلیق شده؟
ما سخت نگران، نه تنها نگران خود، نگران خانواده ما، نگران آینده اولادای ما که حدودا 3 سال میشه اونا از درس تعلیم باز ماندن و نگران از این هستیم که درست است که 3 سال را که ما انتظار کشیدیم، 3 ماه دیگه هم مشکل نیست، حتما به یک نوع شاید سپری شود. اما من نگران از این هستم که پس از 3 ماه هم بر ما جواب رد داده شود خدای نخواسته، یا ای که امی وضعیت ادامه پیدا کنه. این سخت ما را نگران ساخته. ما را نه پاکستان قبول میکنه به عنوان پناهنده، ما نه در اینجا آرام هستیم، ما را امریکا هم رد بکنه و من دوباره ما به افغانستان هم برگشت نتانیم، بر ما خیلی دشوار خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با یکی از افغانهای دارنده پرونده مهاجرتی امریکا در اسلام آباد پاکستان.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده ها هزار فلسطینی امروز به شمال غزه بازگشتند پس از اینکه حماس در اوایل این هفته با آزادی 3 گروگان اسرائیلی و خروج اردوی اسرائیل از نوار اصلی غزه موافقت کرد. اسرائیل به خانواده ها اجازه بازگشت به خانه های ویران شده شان را داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. فائزه ابراهیمی گزارش میدهد.
صبح امروز فلسطینی ها که برخی فرزندان خود را در آغوش گرفته بودند و برخی دیگر فسایل خانه را به همراه داشتند به سمت مناطق شمالی غزه حرکت کردند. فلسطینی ها که بیش از 15 ماه در اثر حملات اسرائیل سرگردان مانده بودند با شنیدن خبر باز شدن جاده های شمال غزه فریاد شادی سر دادند. انتصار سعیدی، یک زن بیجا شده در بازگشت به منطقه، به آژانس خبری فرانس پرس گفت که اعضای خانواده‌اش را در جنگ از دست داده است.
ما احساس خوشحالی میکنیم اما در عین حال غمگین هستیم، زیرا بسیاری از عزیزانمان را از دست دادیم و پسرم شهید شد. پسر او هم اکنون در کنار من است.
شاهدان عینی میگویند که نخستین خانواده در ساعت 7 صبح به این منطقه رسید، اما یک مسیر دیگر که به سوی این مناطق کشیده شده بود بعداً باز شد و به موترها نیز اجازه داده شد که از این مسیر عبور کنند. حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود، همراه با مردم عادی غزه پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ را رد کرد. این پیشنهاد شامل این بود که اردن و مصر باشندگان غزه را در قلمرو خود بپذیرند. فلسطینی ها از مدت ها پیش نگران هستند که به صورت دائمی از خانه های خود بیرون رانده شوند. بر اساس مواد توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس، باید باشندگان شمال غزه در روزهای شنبه و یک شنبه به مناطق خود باز می گشتند. اما اسرائیل گفت که گروه حماس یک شهروند اسرائیلی گروگان را آزاد نکرده است. به همین دلیل نیروهای خود را در دهلیز نتزاریم مستقر کرد. این دهلیز شمال غزه را از دیگر بخش‌های این منطقه جدا می‌کند. اما در شام روز یکشنبه میانجیگران قطری این مناقشه را حل کردند. حماس روز پنجشنبه یک زن نظامی اسرائیلی را همراه با یک زن دیگر آزاد کرد و روز سه‌شنبه 3 گروگان دیگر را رها ساخت. در نتیجه اسرائیل صبح دوشنبه به بیجا شدگان غزه اجازه داد که به خانه هایشان بازگردند. مقامات اسرائیلی به این باورند که از زمان امضای توافق آتش بس در 19 جنوری مجموعاً 33 گروگان اسرائیلی زنده هستند که از جمله 7 نفر آن تاکنون آزاد شدند. در جریان بیش از 15 ماه جنگ حدود 650 هزار باشنده شمال غزه بیجا شدند. این جنگ در هفته اکتبر سال 2023 زمانی آغاز شد که گروه حماس بر خاک اسرائیل حمله کرد و به گفته مقامات اسرائیلی 1200 نفر را کشت و 251 نفر دیگر را گروگان گرفت. پس از این حادثه اسرائیل عملیات تلافی جویانه را در غزه آغاز کرد که به گفته مقامات فلسطینی بیش از 47,000 نفر در جریان آن کشته شدند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیلی من در زندگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بمیم که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه را داریم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمپاین سه روزه تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان از صبح امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. در همین حال شماری از باشنده های مناطق مختلف افغانستان روش فعلی رو اندازی این کمپاین ها را مؤثر نمی دانند. این که چرا در گزارش خالده تحسین بشنوید.
با آغاز دور جدید واکسن ضد پولیو در 16 ولایت افغانستان، شماری از باشنده های مناطق مختلف افغانستان با نگرانی از روش کنونی تطبیق کمپاین های واکسن ضد پولیو این شیوه را غیر مؤثر دانسته و می گویند که برای همه قابل دسترسی نمی باشد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام به رسانه ها گفته که در این کمپاین که روز دوشنبه 8 دل در 16 ولایت آغاز شده، قرار است در جریان 3 روز برای 6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن ضد بیماری پولیو تطبیق شود. سازمان افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته که این کمپاین در ولایت‌های کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کابل، بغلان، هرات و بادغیس اجرا خواهد شد. اما بسیاری از مردم میگویند به دلیل سردی هوا، بارش برف و باران، بسته بودن جاده‌ها و چالش‌های متعدد دیگر، خانواده‌ها قادر به بردن کودکانشان به مساجد یا مکان‌هایی که توسط طالبان برای تطبیق واکسن پولیو مشخص شده نیستند. آنان تطبیق واکسن پولیو را در مساجد و دیگر مکان‌هایی که از سوی حکومت طالبان مشخص شده‌اند پرچالش می‌دانند و خوان تطبیق کمپاین‌های واکسن به شیوه خانه به خانه مثل گذشته هستند. به گفته آنان تا اطمینان حاصل شود که کودکان از واکسن در این کمپاین‌ها محروم نمی‌شوند. وحیده باشنده شهر کابل روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که به خاطر دوری راه هر دو کودکش در دوره قبلی واکسن پولیو از واکسن باز ماندند.
فعلاً که میگن طفلا را در مساجد بیارین به خاطر واکسین، واقعاً برای ما بسیار مشکل است، چون ما دو طفل دارم، یک طفلم 8 ماست و یک طفلم 3 ساله است و هوا به اندازه سرد است. دوم دیگه که برف که قبلاً باریده فعلاً مکمل همه جای را یخک زده. اگر ما یک طفلم بغل بگیرم، طفل دیگه نمیتونه که کت پای خود بره، چون یخک است.
شازی از ولایت پروانه هم خواهان واکسین خانه به خانه است.
وقت خوب بود، واکسین های پشت دروازه می آمد، راحت طفلای ما واکسین می شد، نه مریض می شدن، نه خود ما به تکلیف می شدیم، اذیت می شدیم، راحت اولادای ما واکسین می شد. حالی که در مسجد ها می رن واکسین ها را اونجا تغذیه می کنن به طفلا و بسیار مشکل روبرو می شیم. لای از زمستان است، هوای سرد است، طفل ما مریض می شه، یخک است، مفتیم، اولادای ما سینه و بغل می شه. دیگه نمیره، ما خواهش میکنیم که می پس واکسین های پشت دروازه شروع شد که طفلای ما راحت باشه، خودمان ما واکسین بتانیم، طفلای ما واکسین شود.
الفتلای یکی از واکسیناتورهای سابق در ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که از 3 ماه به این طرف واکسین پولیو در مساجد تطبیق می شود.
خوراک
واکسین را کودکان باید در مساجد دریافت کنند. بیشتر کودکان از واکسین پولیو محروم می شوند. سابق خوب بود که حتی کودک نوزاد هم از واکسین خانه به خانه مستفید می شد. خواهش ما این است که دوباره واکسین خانه به خانه انجام شود.
مدت است که کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان به صورت خانه به خانه انجام نمی شود و بیشتر کودکان واکسین خود را در مساجد دریافت می کنند. دکتران می گویند که پولیو یک بیماری ویروسی و ساری است و درمان ندارد. تنها واکسین می تواند کودکان را از آن محافظت کند. این ویروس بر رشته های عصب ستون فقرات حمله می کند و باعث فلج دائمی می شود. حکومت طالبان ادعا می کنند که در سال گذشته میلادی و تا کنون هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است. اما بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در سال 2024 میلادی 25 مورد واقع مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از بس 25 دقیقه فشرده خبرها. عظمت الله مرزی بهترین بازیکن کرکت سال 2024 شد. شورای بین المللی کرکت امروز گفته که مرزی در مسابقات بین المللی یک روزه در سال 2024 با بولینگ یا توپ اندازی سری دست راست و توپ زنی فوق‌العاده نقش بسزایی در پیروزی های تیم افغانستان داشت. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید حکومت طالبان یک یوتیوبر افغان را به آنچه به دلیل آنچه تبلیغات علیه حکومت این گروه خوانده به 3 سال زندان محکوم کرده است. این مرکز امروز دوشنبه در اعلامیه گفت سید رحیم سعیدی مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال یوتیوب بود که پس از محکومیت به زندان پلوچرخی منتقل شده است. کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، منابع وزارت صحت عامه این گروه گفتند که این کمپاین 3 روزه در کابل، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، قندهار، هلمند، زابل، اروزگان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، بغلان، هرات و بادغیس جریان دارد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گزارش‌ها درباره توافق مشروط در مورد بورسیه‌های تحصیلی دختران افغان با حکومت پاکستان را رد کرده. این وزارت در اعلامیه امروز گفت که هیچ توافق با هیچ کشور درباره صدور بورسیه‌های تحصیلی برای دختران افغان انجام نشده است. چین به هدف جلوگیری از سرایت بیماری‌ها از حیوانات به انسان، واردات حیوانات و پرندگان از چندین کشور آفریقایی، اروپایی و آسیایی از جمله افغانستان را ممنوع کرده است. قرار است وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشست در بروکسل، پایتخت بلژیم، درباره جنگ اوکراین، روابط با ایالات متحده و وضعیت جاری شرق میانه گفتگو کنند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیروزی مجدد الکساندر لوکاشنکو را در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس تبریک گفت. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در ادامه بس 25 دقیقه با میزبانی جاوید فیضی.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی، با من جاوید فیضی خوش آمدید. در این برنامه به موضوع تعلیق برنامه امریکا برای پذیرش پناهندگان و نگرانی افغانهایی که پرونده های پناهندگی امریکا را دارند میپردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا برنامه پذیرش پناهندگان به این کشور را تا 3 ماه به حالت تعلیق درآورده است. ترامپ در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد اعلام کرد که به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و آشفتگی ها در امریکا روند پذیرش پناهندگان تا 90 روز متوقف خواهد شد و این تعلیق از 27 جنوری آغاز می شود. در این فرمان همچنان آمده است که در طول این 3 ماه وزارت های امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاور امنیتی درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده USRAP گزارش به رئیس جمهور ارائه کنند. این گزارش باید بررسی کند که آیا از سرگیری پذیرش مهاجران به سود منافع ایالات متحده خواهد بود یا خیر. این فرمان در حال صادر شده که تاریخ پروازهای صدها همکار پیشین افغان نیروهای آمریکایی به آمریکا نیز مشخص شده بود. این اقدام باعث نگرانی شدید افغانهایی شده که تنها چند روز تا سفرشان به آن کشور مانده بود. در تازه ترین مورد معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از این تصمیم دفاع کرد. جی دی وینز در مصاحبه با سی بی اس گفته که همه مهاجران منتقل شده به آمریکا به گونه درست ارزیابی نشده که سبب وقوع برخی رویدادهای امنیتی در آن کشور شده است. این در حالی است که هزاران افغان با پرونده مهاجرت در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند. دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش در سال 2024 بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی تاکید کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اداره جو بایدن تقریبا 200 هزار افغان را به آمریکا انتقال داده است. با مهمانان گپ می‌زنیم که تعلیق برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان به چی معناست. این روند پس از 90 روز دوباره آغاز خواهد شد. اگر این روند دوباره سر گرفته نشود، مهاجران افغان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد؟ خواستهای مهاجران افغان که پرونده مهاجرتی به آمریکا را دارند از اداره جدید آمریکا چیست؟ گپ میزنیم با احمد زکی خلیل، فعال حقوق مهاجران. ایمل حبیبی، یکی از خبرنگاران افغان که پرونده مهاجرتی به آمریکا را دارد. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. بحث خود را با آقای خلیل آغاز میکنیم. همونطور که گفته شد، تعلیق برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان به چی معناست آقای خلیل؟ آقای خلیل صدای مرا دارین؟ فکر کنم تماس ما با آقای خلیل وصل نشده. بحث خود را با آقای حبیبی آغاز میکنیم. آقای حبیبی، وقت این فرمان را شنیدین که روند پذیرش پناهندگی مهاجرین به امریکا به حالت تعلیق در آمده، این فرمان چی تأثیر روی وضعیت افغانهایی که پرونده مهاجرتی امریکا را دارن داشته؟
با تقدیم سلام و سلام مجدد به آقای خلیل و یک سلام هم به شنونده های محترم رادیو. فیضی صاحب، قسمی که شما هم میدانین، از 3 سال پیش بگویم، 3 سال پیش وقتی که کیزداران پیوان و پیچوک همو ایمیل را دریافت کردن، از اونا گفته شد که شما باید به کشور سوم برین یا کشور دوم برین که اوجا کیس شما باید پروسس شود و اگر شما به کشور دوم نرین که شما پروسس نشم. به اون اساس، یعنی به درخواست ایمیلی که از طرف وزارت خارجه امریکا به ما ارسال شد، ما اقدام کردیم و به کشور دوم یا به پاکستان آمدیم. مدت 3 سال میشه که در پاکستان هستیم، با وجود که 3 سال با مشکلات زیادی روبرو شدیم، ولی بعد از 3 سال که تا جای کارهای ما پیش رفت، ولی متاسفانه که با تعلیق در آوردن می پروسه، واقعا که هم نه تنها ما بلکه تمام کیزداران که در پاکستان و یا کشورهای دیگر هستن یا متاثر شدن و عمیقا نگران زندگی خود هستن یا فعلا با چالش هایی که داشتن، این چالش هم اضافه شد، ای که بعدن چی میشه و چی خواهد شد، بالاخره سرنوشت همین کیزدارات به کجا خواهد کشید، این هم نامعلوم است.
تا فعلا برای شما چی گفته بودند که آیا کارهای شما خلاص میشه و قرار است که تا 1 ماه یا 1 ماه پیش یا 2 ماه بعد پرواز میکنن؟
خب یک سلسله است ما که آمدیم تا 1.5 سال، خب اصلا از کیس و از شروع کار اصلا گپ نبود. بعد از 1.5 سال که شروع شد، به ترتیب مصاحبه هایی که داشتیم با وزارت سفارت امریکا و مصاحبه هم سپری شد و بالاخره آخرین مرحلهش که میدیکل است، میدیکل هم سپری شد. یعنی اکثریت کیزدارای پیوان و پیتو که در پاکستان هستن اینا تمام مراحل که ضرورت است به خاطر سفر اونا رو سپری کردن و به می ترتیب تعداد زیادی از همکارای ما که هیجه هستن اونا اسناد دریافت کردن یا ایمیلای را که باید پرواز کنن، مثلا 4 جنوری، 5 جنوری تا 11 جنوری اکثریت از همکارای ما ایمیل دریافت کردن که اینا به تاریخ 4 و 5 و 6 تا 11 جنوری فوریه با مزرعه اینا باید پرواز میکردن، ولی متاسفانه که با آمدن حکومت جدید یا بگویم با آمدن دونالد ترامپ تمام همی قصه ها اثر شد، مف شد و ما در یک پریشانی به سر میبریم که فعلا نمیدانیم که بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد.
افغان هایی که امرای شما هستن اونا چی میگن؟ اونا پرونده SIV دارن یا P1 و P2؟
خب تا فعلا که هستن اکثریت ایجا در پاکستان که هستن اینا اکثریت P1 و P2 هست، البته کیس های SIV هم هستن. تا جایی که ما خبر داریم و اطلاع داریم کیس های SIV به خلم نرمال پیش بره کارایشان، ولی هستن اونا هستن کسایی هستن که با گذشت یک سال، یک و نیم سال، تا دو سال تا فعلا نتوانستن که اونا به امریکا انتقال شون یا به مقصد خود برسن، ولی مشکلات زیاد است. تمام مراحل که باید سپری میشد سپری کردن اکثریت. در 2 ماه پیش پروسه قسمی بود، وقتی میدیکل خلاص میشد در 20 روز تمام کارا میشد، ولی 1 ماه که به انتخابات ماند و بالاخره دونالد ترامپ رئیس جمهور شد این همین پروسه کم سلو شد، یعنی وقت گیر شد و مو اساس اکثریت ماندن.
ممنون شما، سلامت باشین. به شما برمیگردیم. آقای احمدزکی خلیل فعال حقوق مهاجرین هم با ما پیوسته. آقای خلیل سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. همونطوری که گفته شد تعلیق برنامه امریکا برای پذیرش پناهندگان به چی معناست؟
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما و مهمانان عزیزی که در این برنامه اشتراک داشتن. با قسم که شما در جریان هستین، افغان ها همواره بازیچه دست سیاسیون قرار گرفتن. یگانه کشوره که کم مانده بود ای امریکا بود که با بهانه های عجیب و غریب و با برنامه های اختصاصی که اینا خودشان طراحی کرده بودن که به نحوی حداقل بتانن او
بله آقای خلیل بفرمایید.
بسیار ببخشید که او جفای را که اینا در مقابل افغانستان و افغان ها انجام داده بودن را به نحوی بخواین تلافی بکنن، یا حداقل افغانایی که در معرض خطر بودن زیر برنامه های مختلف، زیر نام های مختلف P1 یعنی پریوریتی اول، پریوریتی دوم، اسپیشل امیگرنس ویزا، ویزاهای مخصوص بر افغان ها یا پرول ها، تمام از اینا را با یک امضای بتونن از فاین ببرن یا به تعلیق در بیارن. این خودش وقت ناراحت کننده هست وقت در چنین مقطع زمانی که افغانستان را قسم رها کردن، حتی همکاران کسانی که به هر طریقی ممکن جانهایشان در افغانستان در مورد مخاطره قرار گرفته و باز بازگشت و برگشت دوباره از اینا بر افغانستان نه تنها که ناممکن است بلکه میتونه خطرات به قدر کافی را چی به طور جانی، چی به طور معنوی، چی به طور سیاسی به خودشان و خانواده هایشان متحمل شوند، بازگشت دوباره از اینا و اجبار از اینا توسط کشورهای میزبان خودش یک نوع از تخطی در برابر حقوق پناهندگان و حقوق کسایی است که با استفاده از حقوق حقی خودشان بر اساس کنوانسیون ها مطالبه همکاری کردن. به جواب سوال شما اگر مشخصا بخواییم بیم، این به تعلیق در آوردن یک برنامه موقت 3 ماهه هست یا 90 روزه و قرار است که در این خصوص رئیس جمهور منتخب امریکا قرار است برنامه مشخص را بتانن برنامه ریزی بکنن تا آیا بتانن من بعد برنامه انتقال افغانها را در صدر لیست پریوریتی یا اولویت های کاری خود قرار بتن یا نه. ما فکر میکنم ای از ابتدا هم بیشتر مرتبط بود با برنامه های سیاسی و برنامه های انتخاباتیشان، اما قسم که آقای جو بایدن برنامه را آغاز کردن و دیدن که در جریان پروسه انتخابات کم کم دارن محبوبیتشان را با پیش قدم ساختن این پروسه یا با اولویت دادن به این پروسه از دست میتن، پروسه را کاهل و ضعیفتر به پیش بردن. و همه قسم هم آقای ترامپ زمانی که خواستن وارد میدان انتخاباتی شوند دیدن که اولویت چیز دیگه هست. اولویت میتونه برگرده به کارهای داخلی داخل خود امریکا نسبت به ای که بخواین در کنار تمام اسراف پولایی که به نظر خود مردم امریکا گویا به افغانستان انجام شده، مردمش را هم بخواین اینجا طلب بکنن، از جمله برنامه های دارای اولویت برای مردم امریکا نخواهد بود. ولی این به معنای از این نیست که این پروسه برای همیش متوقف خواهد شد، و این به معنای این هم نیست که برنامه اولی و ابتدایی که زیر عنوان ویزاهای مخصوص برای افغان ها بود، این شامل حال اوی در افغان ها هم نمیشه. ولی در هر حالتش تعداد زیاد از افغان های حتی فراتر از 1600 افغان که ذکر شده قرار است که از این قضیه متضرر شوند و متاثر شوند. دیده شده که بعد از 3 ماه چی برنامه قرار است که دولت آمریکا در این خصوص داشته باشد.
آقای خلیل، در این فرمان همچنان آمده که در طول 3 ماه وزارت‌های امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاور امنیتی درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده USRAP گزارش به رئیس جمهور ارائه کنه، و این گزارش باید بررسی کنه که آیا اثرگیری پذیرش مهاجران به سود منافع ایالات متحده خواهد بود یا خیر. و در تازه ترین مورد معاون دونالد ترامپ هم از این تصمیم دفاع کرد. جی دی وینز در مصاحبه با CBS گفته که اما مهاجران منتقل شده به امریکا به گونه درست ارزیابی نشده که سبب وقوع برخی رویدادهای امنیتی در او کشور شده. او چند مثال از مهاجرین داده که باعث بروز بعضی حوادث امنیتی در امریکا شده. چی فکر میکنین این نگرانی از طرف اداره جدید امریکا چقدر مهم است؟
ببینن اینا از انتقادها روی برنامه پرده برمیدارن، در حالی که پروسه بوده که خود از اینا اقدام کردن، پروسه بوده که خود از اینا باعث بانی طراحی همچی یک برنامه بر انتقال افغانها شدن. افغانها همیشه متحد المال در انتظار یک آرزوی صلح و برقراری امنیت در داخل کشور بودن. هیچ کس آماده بیرون شدن و فرار از مرزها را ندارم. ولی با تاسف اگر چون این انتقادهای صورت میگیره از طرف خود دولت امریکا، بازم این موضوع برمیگرده به پروپوزال ها و برنامه های که قرار است اینا پیش بگیرن در 1 یا 2 ماه یا 3 ماه اول برنامه انتخاباتی خودشان. اینا تنها در این خصوص نه، بلکه در بسیاری از موارد واضح هست که هر دولت وقت جدید تشکیل میشه یا قرار است تیم جدید وارد میدان میشن، برنامه های را طور برنامه ریزی میکنن که بتونن توجه بیشتر را جلب بکنن. ولی را نباید فراموش بکنن که اگر تخطی هم در این پروسه صورت گرفته، باعث بانی از اینا هم نامدیریتی درست و عدم رعایت کنترل های یا بررسی های بسیار دقیق روی پرونده هست. ما با وصفی که ادعای در این بار ندارم که های افغان های بعد از رفتن به امریکا جرایم را مرتکب میشن، جرم یک عمل فردی است، این هیچ ربط به یک کار دسته جمعی و گروهی نداره که باعث بانی اصلی عامل اصلیش هم خود امریکا باشه. اینا مسئولیت دارن که در قبال حقوق افغان ها استادگی بکنن، اینا مسئولیت دارن که برنامه‌ای که خودشان وضع کردن او را نیمه کاره رها نکنن، وگرنه از امروز، از چند روز قبل تا به امروز و از این به بعد هم برنامه های اعتراضی متعدد در کشورهای مختلف برنامه ریزی شده و حتی اعتراض های الکترونیکی و نامه های برای فرستادن برای کانگرس امریکا و نماینده های کانگرس امریکا آماده شده و طراحی شده. این برنامه است که تمام امریکا در این مورد نظرسنجی های را انجام داده و احساس مسئولیت کردن که در قبال این برنامه بتانن رسیدگی های مطلوب را انجام بدن. ولی این هم نباید فراموش بکنیم که برخی از سیاست های مربوط به پذیرش پناهندگان و برنامه مهاجرتی تحت شرایط خاص قرار است موقتا متوقف شود. این را نباید فراموش هم بکنیم که اگر برنامه P1 هست، برنامه P2 هست و برنامه های ویژه سایوی هست و در این زمان برنامه پناهندگی هست. پروژه یا برنامه ویژه TPS هست که وضعیت محافظت موقت را میتونه نشان بده. مهم در اینجا ایست که با تاسف زیر عناوین مختلف اینا افغانا را کتگوری بندی کردن که اگر P1 هست ای بیشتر بر افغانایی بوده که به دلیل شرایط خاص و خطرناکه که در افغانستان به دلیل همکاری با ایالات متحده آمریکا نیاز به محافظت داشته باشند. P2 کتگوری افرادی است که مستقیما اگر با خود آمریکایی ها هم کار نکرده باشند در پروژه های که از طریق آمریکا تمویل اقتصادی می شده باشه همکار بوده باشند و جانشان در خطر قرار گرفته شده باشه از جمله ای افراد هستند. و قسمی که پیشترم متذکر شدم اصل برنامه اصلی و ابتدایی از اینا SIV بود، ولی بعد از خروج نابهنگام و خروج بی برنامه ریزی شده ای امریکا تصمیم به این شد که برنامه های متعدد دیگه بتونه طراحی شود و افغان های واجد شرایط منتقل شود. این پروسه متوقف نشدنی هست، دوباره ای آغاز میشه، چرا که هستن سازمان ها و نهادهای مختلفه که همواره روی آغاز مجدد این پروسه اقدام میکنه.
ممنون آقای خلیل، به شما برمیگردیم. آقای حبیبی، کمیته بین المللی نجات IRC نیز در مورد تصمیم اخیر اداره ترامپ مبنی بر تعلیق برنامه پناهجویان ابراز نگرانی کرده و در اعلامیه این کمیته گفته شده که اداره ترامپ باید حمایت خود را از مؤسسات و نهادهای اسکار مجدد پناهجویان در سراسر جهان از سر بگیره. این کمیته هشدار داده که اگر برنامه اسکان مجدد پناهجویان اثر گرفته نشه، مخالفان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و آسیب‌پذیرترین افراد در منازعات بهای او را خواهند پرداخت. شما چی فکر می‌کنین که پرونده هم دارین و منتظر هستین که به آمریکا منتقل شوین؟ اگر این روند دوباره سر گرفته نشه، مهاجران افغان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد؟
تشکر. قسمی که آقای خلیل هم گفتن که تا فعلا هم کارها جریان داره، از طرف کنگره ایالات متحده هم فعالیت ها جریان داره و در پهلوی ازو هست سازمان های حقوق بشری که اونا هم کوشش بکنن که با افغان هایی که البته پروسه را تا یک جای پیش بردن امی زمینه را مساعد بسازن و یا هم افغان ها را باید استثناء قرار بتن. واقعا که نگرانی از تمام ملل متحد و تپالی از اینا تمام از ارگان هایی که در قسمت مهاجرین کار میکنن واقعا اونا هم نگران هستن، ولی نگرانی بیشتر که از ما افغان هایی هستیم که در حال انتظار هستیم و این تعداد هم بسیار زیاد است و تمامشان با فامیل هایشان در کشورهای دوم قرار دارن که شما میفهمید که وقتی در کشور دوم باشی، از کشور خود بیرون باشی، با مشکلات زیاد روبرو میشی. اینجا از یک طرف شما میبینید که اخراج اجباری از طرف دولت پاکستان آغاز شده و از ماه جنوری آغاز شده، فعلا هم جریان داره. ادپالیزی دوباره ما رفتن نمیتونیم به افغانستان و اکثریت همه کیسدارایی که هستن اینا با خطر مواجه میشن، تا با خطر مرگ شد مواجه شوند. و همچنان اگر همین پروسه تحقق نپذیره و بالاخره اینا به یک فیصله نرسن که اینا را انتقال بده به امریکا، واقعا که یک بحران به میان خواهد آمد و باز هم قربانیش ما افغان ها خواهیم بود.
گروپ کال کار نمیکنه.
تشکر از شما آقای حبیبی. آقای خلیل، شما چی فکر میکنین؟ اگر اول خوبیه که در این مورد صحبت بکنیم که این روند پس از 90 روز دوباره آغاز خواهد شد و اگر آغاز نشه و این روند ادامه پیدا نکنه، چی مشکلات برای پناهجویان افغان که منتظر هستن که به امریکا برن روبرو، این افغان ها با چی مشکلات روبرو خواهد شدن؟
ببینید، مشکلات از بعد به آغاز انتقال ای افراد از افغانستان، چی هم با کمک یا حمایه دولت امریکا و چی هم بر اساس اقدامات شخصی خود فرد، افراد که افغانستان را ترک کردن، از هم آغازش مشکلات وجود داشته. تنها موضوع ایران نیست، موضوع افغانستان، موضوع پاکستان نیست، هستن افغانایی که در کوسوو، اصلا افغانایی که در کشورهای مختلف دیگه هم بر اساس برنامه ها سرازیر شدن و به مشکلات دست پنجه نرم میکنن. من چند روز قبل با یکی از خبرنگاران بسیار مطلع افغانستان صحبت کردم که اینا هم مورد به نحو بازی یا بازیچه قرار گرفتن که نه تنها که اینا از افغانستان مدت اونجا زیر بهانه های مختلف مطلع کارشان قرار داده شد، بعد از او به ایران منتقل شدن، از ایران به کشورهای مختلف دیگه منتقل شدن و هنوز هم در معرض اخراج مجدد از او کشور قرار دارن. ببینن مشکل تنها در اینجا ختم نمیشه که این کشورها برای از اینا ویزا نمیتن یا ای که قرار است اینا مجددن به افغانستان بخواین اخراج شوند. مشکل اینجا است که ای افغان ها که لانه و کاشانه و کار و پیکار و دار و ندار خودشان ترک کردن از افغانستان بیرون شدن با امید از اینکه قرار است حداقل راه مهاجرت را پیش بگیرن که عامل اصلیش هم یا مقصر اصلیش هم همین کشورها بودن، نه تنها که باید به اینا حمایت از اینا حمایت صورت باید میگرفت، بلکه در این قسم یک وضعیت باید اینا به کمک‌های مالی 100% نیاز داشتن که حداقل به خاطر پناهی که در اون کشور به سر میبرن هم بتونن برشان حمایت های صورت بگیره. ولی با تاسف ما میبینیم این مشکلات در اینجا قسم که بیشتر گفتم ختم نمیشه، اخراج های اجباری امی اکنون از پاکستان به جانب افغانستان انجام میشه و قرار است فاجعه را این مسئله در قبال داشته باشه. طالبان افغان هایی که حتی به طور مستقیم با نیروهای بین الملل و نیروهای آیساف و پروژه های انکشافی کشورهای خارجی دخیل بودن را مورد آزار اذیت و خشونت و حتی کشتارهای پنهانی قرار میدن، چی برسه به ای که اونایی که مستقیما در این پروژه ها دخیل بودن در برنامه ها و سیاست هایی که دولت ها پیاده میکردن داخل افغانستان دخیل بودن. اگر ای عملی نشه و ای پروژه و ای پروسه دوباره سر گرفته نشه، کمیسر های عالی سازمان ملل به عنوان ناظر بدون قید شرط ای برنامه قرار است به شدت مورد انتقاد قرار بگیره، چرا که تمامی از این کشورها میثاق هایی را به امضا رسانیدن، تفاهم نامه هایی را به امضا رسانیدن که حال وقتش است کمیسر های عالی سازمان ملل با وصفی که به طور غیر مستقیم ناظر ای برنامه است نقش اساسی خودش را بازی بکنه. اگر قرار باشه برنامه متوقف شوه این دل موقع بسیار سریع با برنامه های پذیرش سهمیه‌ای که کمیسرهای عالی سازمان ملل از کشورهای مختلف دارن اینا را جذب بکنن و نگذارن دوباره اینا به افغانستان منتقل داده شوند.
ممنون آقای خلیل، به شما برمیگردیم. آقای حبیبی کوتاه، پیشنهادات شما چی هست که در قسمت اثرگیری این برنامه صورت بگیره و چی خواستهای دارین از اداره جدید ایالات متحده آمریکا؟ کوتاه بگوین.
ممنونتان. خواست ما و تمام مهاجرین یا تمام کیسداران پیوان و پیتو که در کشورهای مختلف هستند، خواست ما اینه که اول باید این قسمت باید تجدید نظر شوه و سازمانهایی که در قسمت مهاجرین کار میکنن از اونا خواست ما همی است که باید فشارهای زیاد با وارد کنن تا و یا قناعت بتن رئیس جمهور قناعت بتن اونا را که بالاخره بتونه اینمی فعالیت ها باید سازی شود که افغان هایی که منتظر هستن و کارهایشان تقریبا نهایی شده اینا را به امریکا انتقال بدن.
ممنونتان آقای حبیبی. آقای خلیل، شما هم منعیسی یک فعال حقوق مهاجرین، چی پیشنهاد های بر اداره جدید امریکا دارین که در این قسمت انجام بدن؟
بله دقیقا، در قدم اول خب واضح هست که آغاز اندل موقع پروسه انتقال یکی از شرط اساسی و یکی از درخواستای اساسی نه تنها ما بلکه حتی از افغانایی که همی اکنون در افغانستان بسر میبرن و میفهمن که کسایی که افغانستان ترک کردن مجبور بودن ترک بکنن، حتی خواست نیاز اصلی همه و همه در ابتدا آغاز و اثرگیری این روند هست. گپ و بازی است که در این وسط باید اینا روی تسهیل فرایند پناهندگی و ویزه ها کار بکنن، در صورت که اگر پی یک و پی دو را به نحوه به تاخیر مواجه می سازن بتانن با ویزه های موقتی سیاحتی وارد خاک امریکا بسازنشان تا از اخراج اجباری از پاکستان و کشورهای دیگه به جانب افغانستان بتانن جلوگیری صورت بگیره. او از او بعد اینا میتونن برنامه های اسکرینینگ و برنامه های کنترل و مدیریتی و امنیتی خودشان در خصوص در داخل امریکا انجام بدن. تا از زیای وقت جلوگیری شوم. حمایت از خانواده ها بسیار زیاد مهم است. همی اکنون هستند در جمع کاتگوری افراد کسایی که باید به امریکا منتقل می شدن که افراد زیر سن 18 سال هم حتی در جمعی کسا وجود داره. توصیه برنامه های بشر دوستانه است، اگر قرار باشه که چنین مسئله را اینا پیش بگیرن، پس بیان به خاطر ادغام اجتماعی افراد و به خاطر به تاخیر پیدا شدن این پروسه با کشورهای میزبان اولی و دومی و سیومی بتانن صحبت بکنن تا حداقل اخراج ها را به جانب افغانستان بتانن مستقیما متوقف بسازن و حقوق بشر و میثاق ها و مواد های حقوق بشری دقیق جایش است که باید مورد احترام قرار بگیره. هم بی خانمان بساز، هم در بدر بساز و هم به برنامه که خودتان مردم را سرگردان کردین هم این قسم افغانا را مورد بازیچه و بازار قرار بده. این اصلا کار درست نیست و در نهایتش قسمت بیشتر هم یادآوری کردم همکاری مستقیم کمیسرهای عالی سازمان ملل در این خصوص و حتی بیانیه هایی که سازمان ملل بتانه در اقبال داشته باشه میتونه به نحو به طور مستقیم و غیر مستقیم دولت امریکا را تحت فشار قرار بده.
ممنون آقای خلیل. شنونده های عزیز، بحث برنامه 25 دقیقه که به تعلیق برنامه امریکا برای پذیرش پناهندگان و نگرانی افغان هایی که پرونده های پناهندگی امریکا را دارند اختصاص داشت، در اینجا به پایان میرسه. از مهمانانم احمد زکی خلیل، فعال حقوق مهاجران، و ایمل حبیبی، یکی از خبرنگاران افغان که پرونده پناهندگی رفتن به امریکا را داره، ممنون هستم که در برنامه حضور یافتند و با هم صحبت کردیم. با رادیو آزادی بمانید و فعلا